الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در توجه به خطبه مبارکه 113 نهج البلاغه که مطابق است با خطبه 112 مرحوم نهج البلاغه مرحوم فیض، حضرت بعد از اون که تذکراتی دادن تا وارد به اصطلاح مرحله موت بشه انسان، بعد حالا الگو میدن، ملاک میدن. در این الگو دادن یه به اصطلاح شخصیتی رو، یه نمادی رو مطرح میکنن تا انسان خودش رو بر اساس اون بسنجه. فرمان ان الزاهدین فی الدنیا، زاهدین در دنیا، تبکی قلوبهم و این زهکو و یشتد حزنهم و این فرهو و یکسر مقتهم انفسهم و این اقتبتو به ما رزقو. فرمان زاهدین در دنیا، اون جلسه هم عرض شد باید سعی بفرمایید که اصطلاح رو از همون چشمه اصلیش بگیریم. در مرور زمان بعضی این اصطلاح ها از جا خودش خارج شده است. زاهدین که در این متن هست خودش میگه، یعنی اونایی که در اوج کمال معنوی و سلوک روحانی قرار گرفتن. شاید تا حدی اگه بخواید امرو معنا کنید، زاهد رو در اصطلاح اهل عرفان میگن اهل فقر، فقر استنادم میکنن به اون جمله حضرت که فرمودن الفقر و فخری، یا در اصطلاح عرفا باز درویش، ای درویش. در صورتی که تو محاوره وقتی معلم میگم زاهد، ذهن ما خیلی به نشاط نمیاد. اگه خواستید اول تلاش باید این باشید که ببینیم این روح این کلمه چه پیامی را میخواه بده. بنابراین اینا من به این جهت عرض کردم که جمله با یه فضای خاصی داره میخواد وارد میدان اندیشه ما بشه. میفرمان که زاهدین، ان الزاهدین که بحثش اون جلسه بابش باشد، خصوصیاتشون اینجوریست، نمیتونه دنیا قلبشونو به شعف بیاره. تبکی قلوبهم و انزهکو، نگران از قلبش، غم دارد. هرچند که شما خوشحالش میدونید که انشاءالله بحث اون جلسه را در ذهن ازن بمونه، حیفه این نکاتی که حضرت میگن غفلت بشه. این شخصیت عجیبی میسازد برای آدم، استحکامی که در این که قلبش در اوج یک معنویت و احساس قربت هست نسبت به اون هدف عالیه، در محاورهای اجتماعی هم میگه، میخنده، زندگیشو میکنه دیگه. بعضیا پست میشن از اون جهت که دلشون رو در این شادی ها فرو میکنن. بخونه این تضاد رو بعضیا نمیتونن حل کنن. حالا میخواد که این شادی روزمرش رو از بین نبره، قلبش هم میده به این شادی، و یا میخواد اون دل احساس قربتش رو نگرداره با مردم اخم و تخم میکنه. جمع اینا یه شخصیتی میسازه، میگن شخصیت توحیدی. حضرت رب رو ببینین، هم اولش هم آخره، هم سمیع هم علیمه. تونستش حضرت رب است دیگه، جمعه. یعنی یکی میگه آخه چطور میشه دادم قلبش در غم باشه اما بخنده؟ میشه؟ یه وقت از طرف منافق است، داره بازی میکنه با مردم، خون بده. ولی یه وقت است نه، این احساس این که در دنیا نمیتونه این قلب رو به شعف دنیا مشغول کنه، دائم خودش رو در این حیات نگه میداره. از اون برم خب شما میبینین که به قول حضرت انزه کن، من اینجوری یادداشت کردم، آرامش عظیم قلبی را در مناسبات اهل دنیا نمییابد. مراقب باطن خود است. ببینید فرمان مگه نداره میخنده به جهت آلاش هر چی هست، اما نمیذاره قلبش به عیاشی مشغول بشه. این قلب مال جای دیگه است و اتفاقی اومده است اینجا. ما از برای مصلحت در دام دنیا آمدیم، ما از برای مصلحت در حبس دنیا آمدیم. ما از کجا؟ حبس از کجا؟ یعنی ما که مال اینجا نیستیم که خوشحال باشیم، که میگه به منزلمون رسیدیم که خوشحال باشیم. خیلی خطرناکه اگه کسی قلبش را مشغول خوشیای دنیا کرد، این اصلا از معاد و اون افق فوق‌العاده عظیمی که جلوشه محروم میشه و بیش از این محرومیت اصلا شاید تصور نشه. ما چون بعضا متوجه نیستیم که وقتی کسی قلبش رو نمیذاره در شعف دنیا فرو بره چه کمالاتی براش میمونه، تن نمیدهیم به این کارا. خب ما باید تمرین کنیم دیگه، ما باید دائم تمرین کنیم که این قلب هرزه نشه، دنیایی نشه، غم قربتش ازش زدوده نشه. اونوری میشه دو وقت، یعنی این دنیایی اون دنیایی میشه. این دنیایی اون دنیایی شدن با همین دستگاه انجام میشه. پیش از این نمونم، اما خودتون باید روش کار کنی. و یشتد حزنهم و انفرحهم، اهل زهد شدیدن در حزن و انفرحهم، هرچند که خوشحالن. ببین اینا بالاخره این هست، ما گاهی اصلا فرهنگ فهم این حالت رو گم کرده. خب باید پیدا کنیم. ما گاهی اصلا در احوالاتی که میشناسیم نمیتونیم یه همچی دستگاهی یه همچی شخصیتی رو تصور کنیم که غم شدید در عین نشاط فرحو. میگه که خب این یه گروه اینجوری هم دیگه، یه نوع شخصیت چنین شخصیتیست. بعد هم میفرماد این افق یه شخصیت هست، این اوج یک انسان است که در یه همچی احوالاتی خودش رو مستقر کنه. دوباره عنایت بفرمان، دو طرف این قضیه هر دو مشکل دارند. اونی که تمام قلبش به نشاط دنیایی مشغول میکنه، این که قلبش میمیره. اون که میخواد قلبش را به نشاط دنیایی مشغول نکنه، اصلا ارتباط شاد و این ارتباط سالم صحیح با مردم را از بین میره. آدم اخمویه که شما خودتون حتما در شرح حال امیرالمومنین علیه السلام دارید که حضرت یکی از اتهاماتش این بود که خیلی آدم خوشرو و خنده روی تو جلسه شون اومن، افراد میخندیدن. یه چیزی حضرت میگفتن که همه خندش خنده دار بود، براشون شیرین بود. متهم بودن که این آدم با این روحیه نمیشه خلیفه باشه. خب از اون ور شما میبینین که حضرت دارن میگن که اصلا ما یه همچی جمعیت شخصیتی باید داشته باشیم که احساس کنیم که این شادی های اهل دنیا اینا نباید تا عمق شخصیت ما فرو برد. یاد داشته من اینجوریست، وقتی در اوج شادی هوشیارانه، شادی هوش به عمق قلب و جان خود نظر کنند، ملاحظه می کنند که آنچه امروز آنها را مسرور کرده دیروز موجب غم آنها بود و فردا برای آنها اشک مصیبت می آورد. عنایت کردید؟ شادی هایی که اهل دنیا دنبالشن، آدم میخواست هم بیشتر این پدیده را تحلیل کنه. چیه؟ تا نداره که قصه میخوره که نداره، بعدم که به دست میاره خب میره، عشق میریزه که رفت. پس اینجوری داره زندگی میکنه. اصلا اینا اهل زهد فوق غم و شاد زندگی میکنن، یعنی ماورای این غم ها و شادی ها زندگی میکنن، وقت سوار غمن، سوار شادیان. خب حالا برفرض مثل همه ممکنه سی امکانات مادی یا اجتماعی براشون پیش بیاد، خب پیش بیاد، بیاد طور نیست، برد طور نیست، فرق میکنه. این تیپ فرق میکنه با یک کسی که فرار میکنه که مثلا یه عنوان اجتماعی پیدا نکنه. بله عنوان اجتماعی که عوام بخوان آدم رو بالا ببرن، خب این خیلی خطرناکه. در پی رد و قبول عامه خود را خرمه کن، چون که نبود کار عامی یا خری یا خرخری. گاو را باور کند بهر خدای عامیان، نوح را باور ندارد از پی پیغمبری. این تیپ که به تر نمیخورن که آدم، به قول آقای مهاتما گاندی میگه اگه عوام به جای این که به من رأی بدهن توف بر سرم بریزن، امنیت من بیشتر است. خب بگه این که منظور نیست که نه، ولی به طور طبیعی مردانی بزرگی تاریخ متدینین، خب اینا خود پیغمبرا یک شخصیت اجتماعی که پیدا میکردن، ولی این شخصیت اجتماعی اینطور نبود که حالا که بعدم بهشون میگفتن نم دیوونه و جن زده و اینا چیزشون بشه، ماورای اینا زندگی میکردن. حرف دارید، شما یه امتحانی بکنید ببینید اون خوشی که اهل دنیا طلب میکنن عموما اگر بر سر سفرهشون خوشی است، در رخت خوابشون غم است. این دیگه انشاءالله متوجهید، یعنی یه حقی است که حقیقت به گردن من و شما داره، که دیگه تا این حد که باید بفهمیم که این خوشی های اهل دنیا دقیقا یه نوع چهره غم است. یعنی اومدنش یه شادی است که تو دلش غم است، و همین هم اومد این آدم ها اهل زهد از اول خیلی برایش آب و جارو نمی کشن که تشریف بیاره، حالا اومد که اومد. برای همینم بعد که رفت که چیزی نمیشه، چیزی نمیشه. دوباره تعبیر رو نگاه کنید، و یشتد دو، اگه آدم میتونه یه همچی تیپی برای خودش بسازد، یشتد دو حزن هم و این فره هم. این اهل زهد در عین اینکه شما شادشون میبینین، این غم غربت در این دنیا حزن باطنیشون براشون هست، نمیذارن این حزن گم بشه. بعضیا عکسش متاسفانه سعی میکنن که حالا که غم غربت دارن، خدا بهشون این لطف کرده است، با یه جایگزینی دروغ از این آزاد بشن. خب آزاد بشن که دیگه نتیجهش همین عیاشی هست. حالا بحثش اینجا نیست، تو بحث آشتی با خدا، تو بحث فطرت این عرض شد که چطوری انسانها گاهی تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود مینهند. یعنی یه هوشیاری درونی دارن که حس میکنید که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه، که پرسی چه کنی چون باشی. این در قلبش حس میکنید که انگار یه جهشی باید بکنید به سوی یه مرتبه بی مکان و بی زمان، یه مرتبه خیلی بالاتر. بعد به جای این که اینا جواب بدید خفش میکنه، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند، تا دمی از هوشیاری وارهند. میگه این یه رفلکسیست، یه نوع عکس العمل است که برای بعضی ها پیش میاد که خب خودشون میدونن دارن چه بلایی سر خودشون میارن. اول مشکلات هم هست. حیفه که ما وقت شما رو بگیریم و حیف هم از که شما این عنایت هایی که حضرت دوست دارن شما واردش بشید رو عقب بکشید. من تاکیدم امروز تو اون قسمت سومه، یعنی ببینید من با اینکه اون جلسه تقریبا تو همین فرازا موندم، هنوزم موندم، واقعا خودم که دلم راضی نیست که رسیدیم به یه نحوه حضور و عزم و تصمیم. یعنی این تکرارها فقط به یه امید انجام میشه که دوستان به جای اینکه اطلاعاتشون زیاد بشه، نه، عزمی براشون واقع بشه. امام نور عزم به ما میخواد بده. بعد فرمودن سومین خصوصیت اهل زهد، یک سر و مق تهم انفسهم، اینها نسبت به نفسشون به شدت خشمناکند. یک سرو هموارد شدیدترین کینه را نسبت به خودشون دارن. این چه خودیه؟ بعد میفرمان و این اقتبتو به ما روزه بود، هرچند که شما میبینی قصه شون مردم میخورن که، یعنی حسرتشون رو میخورن که چه این خوب است وضعش، چه این راحت است، خوشا به حالش. میگه تو نمیدونی اهل زهد چطوری با خودش در جنگش. اینجا بود که از خدا میخوام و امیدم دارم که لطف بکنه این باب، این بحث و این فرهنگ باز بشه. میدونیم که تقریبا هیچ شک و شبهه‌ای کسی ندارد که تا کسی نتونسته باشه بین این من دروغین دردانه خودش و اون جهت الهی خودش تفکیک کنه، اگه نتونست محال است که قدمی از قدم در مسائل معنوی برداره. بزرگان دین و اهل سلوک اولین چیزی که ورود یقظه بهش میگن، بیداری و هوشیاری است برای خودشون، همینه که متوجه میشد عجب یک دشمنی اومده است تو این خانه ما و میگه من توام. مشکل اینجاست، خیلی حوصله کنیم. میگه من توام و اینا بیدار میشن میفهمن این نمن است. ای عجبا، این نمن است، این نمن است، میگه منم، میگه من توام. خب حالا من مثال میزنم، مثلا مثال بده. یه بچه رو شما حساب کنید، بچه دلش مثلا شیرینی میخواد، اگه بگم کی شیرینی میخواد، میگه من. خب حالا از اون ور اگه بگم بابا برا منت بده، نمیفهمید که نه آخه من منم و میفهمم، منم میخواد. میگم بابا جون برات بده، برا تو بده، برا همین منت که میخواد یه وجهی داره که بده. نمیفهمید، یه من بیشتر برا خودش حس نمیکنه، همون که شیرینی میخواد این بچه. حالا اگه همین جور ادامه پیدا کنه، طرف نتونه این، حالا عرض میکنم مفصل تر، اما حالا بابش باز بشه، اولین تصورش میتونیم درست بکنیم. یه خوده که بزرگ میشه میگه عجب، من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را. عجب، من وقتی اومدم بالا میبینم یه وجه دروغی هم دارم، یه وجه دروغی هم دارم. اینجا اول بیداری است، وجه دروغی. خب اصطلاحاً چی بهش میگن در عرفان و فلسفه؟ بهش میگن من استقلالی، من استقلالی. اگه عزیزان همه بحثای قبل اونا دنبال میکردن، الان راحت باشون میتونستیم صحبت کنیم. توصیه من همینه که عزیزانی هم که، البته من دو تا توصیه دارم، یکی این که تبلیغ این جلسه را نکنید. شما هر کی را جدید بیارین مزاحم ادامه حرف ما میشه، ناخودآگاه ما حرفمون سیرش دست خودمون نی، همین که میبینیم طرف جدیده است قفل میشه. نه بذارید همین قد باشه، خب نهایتش بعدش نوار و سیدیاشا گوش بدن، یا گوش بدن دبیه. یه توصیه همه. توصیه دوم این که عزیزانی که هستن این سیر بحث 10 نکته از معرفت و نفس و برهان صدیقین و حداقل قبلش کار کنه. یعنی حکیم بزرگی مثل امیرالمومنین علیه السلام سخنش مقدمه میخواد، مبانی رو اول دادن و بعد این سخن رو گفتن. حکیمان بزرگی مثل ملا صدرا و اینا تدبر کردن در سخن خدا و نبی و ولی و بعد یک دستگاهی رو تنظیم کردن. اون دستگاه کمک میکنه که این سخنه را اصلش را بفهمیم. مثلا شما گاهی واقعا یه جمله امیرالمومنین یه ملا صدرا حرف میخواد تا یه معکل شیء لا بمقارنه، مگه میشه؟ مگه میشه مثلا یکی بیاد نقی آقا ما گوش دادیم ما فهمیدیم؟ خودت میدون، ولی اونایی که فهمیدن میفهمن که خیلی باید زحمت بکشن. ملا صدرا میگه من بدنم میلرزید، شروع میکردم گریه کردن وقتی یهو با یه جمله امیرالمومنین روبرو میشدم که عجب، این همه سیر تفکر، تازه حالا رامون دادن که این جمله شونه بفهمه، این همه سلوک شب زنده داری، این همه تدبر و تفکر، حالا رامون دادن که جمله شونه بفهمه. حالا یکی به همین راحتی نیست، البته نمیخوام بگم من صرف ملا صدراست، نه، هر کس دل زنده ای داشته باشد از نور امام استفاده میکنه. اما توصیه دومم پس اینه که دوستان اگه بخوان راحت تر بریم جلو، مقدمات رو که بحثای 10 نکته، کتاب 10 نکته از معرفت و نفس و اون نواراش و بعدم کتاب از برهان تا عرفان، حداقل قسمت برهان صدیقینش رو کار کن. اگه یادتون باشه در برهان صدیقین یه بحث خیلی خوبی شد که موجود هویتش تعلقی است. یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه وجود استقلالی نداره. همین که رابطش با خالق قطع شد هیچ میشه، پس هستش به وصل است. یعنی هیچی جز وصل نیست، نه چیزیست که متصل است. مثل همین نور پایین نسبت به بالا. یال تکرارم عذر میخوام برای اونایی که مثلا برایشون روشنه. ببینید این نور پایینی یه نوری است جدا از اون نور بالایی و پایینه است، یا اصلا بودش همون وسط است، اتصال قطع شد، یعنی یه مقوا اومدیم گرفتیم جلو نور بالایی و نور پایینی، نور پایینی هیچ میشه. پس چقدر هست؟ به وصل هست، نه یه چیزیست که وصل است. خب دقت کنید، هستش به وصل است. خب من و شما چی؟ چه فرق میکنیم؟ هر موجودی ارتباطش با عین وجود به وصل است، هستش به وصل است، هویت تعلقی اصطلاحا ملا صدرا رحمت الله علیه میفرمه. خب حالا اول این خوب حل بشه. من تو همون برهان صدیقینم آرزو داشتم که دستگاه نورانی روایت سفرش پم بشه تا ما بتونیم این جمله را درست جاش را پیدا کنیم. اونجا ما در نگاه فلسفی به مسئله نگاه میکردیم، مسئله بالاتر است. ملا صدرا اومد روشن کرد که هر موجودی وجودش به عین وجود است و عین وجود تجلی که میکنه میشه وجودات. پس وقتی پای تجلی وسط است، پای ربط وسط است. هست هر موجودی به ما هو وجودهی به وصل است. همین که وصل است هست، همین که وصل قطع شد چون هستش همون وصل است نیست است. تا اینجا درست شد؟ حالا پس من شما هم که اینجا هستیم، هستمون همون چیه؟ توجه به حق. خیلی دقت کنید، حالا وقتی هستمون به وصل است، حالا اگه توجه به حق از بین رفت، هستمون هست دروغی. اینجا کار خیلی سخت شد. این که شنیده این عارف بصیر شده است و میبیند، همین که خودش نگاه کرد همه چیز نابود شد، هیچ شد، پود شد، پست شد، نابود شد. من گفتا فراق تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. اینا بصیرت هست، اینا فوق حکمت صدرایی و ایناست. ببینید دوباره شما الان یه وقت به خودتون نگاه میکنید، همین که به خودتون نگاه کردید طبق بحث ملا صدرا وجه استقلالی برای خودتون قائلین دیگه، در صورتی که موجود حقیقتش به چیه؟ به اتصال است. پس وقتی وجه استقلالی برای خودتون قائل شدید، دروغ دونه دارید میبینید، یعنی نیست دونه هست میپنداری. هست دون به چی بود؟ به عین ربط به حق. حالا اگه خودتون رو مستقل دیدید، میشه وجه شیطانی، انا خیر من، انا انا. حالا اینجاست که حالا اوج بحثه. ببینید حضرت میفرمان که تو اگر خودتا دیدی دستگیره شیطانی. در واقع شیطان از کجا وارد میشه؟ از اینکه من، یه من داری، من داری، میگه که با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در دیار عشق هوشیاری بد است. خیلی حرف عجیبی است. یعنی چه موقعی تو تمام وجودت محبت به حضرت معبود میشه؟ وقتی که خود نبینی. وقتی خود ببینی که تو مجنون نیستی، که با خودی تو. گفت مجنون را خلیفه کانتو اینا میدن که این مجنون لیلی اینا که اینا میگن همش بحث نماد است و مسئله اصلی چیز دیگه است. گفت مجنون رو خلیفه کانتوی کس تو، گفت لیلی را خلیفه کانتوی کس تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی. همینطوره. چرا مثلا یه کسی اونچنان عاشق خداست که از سر، راوی میگه از سر صبح، از سر شب تا صبح وجود مقدس امام صادق همینطور که ذکر را گفتن 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 تا قش کرد، این همه توجه، این همه تعلق، این همه انجذاب مال چیه؟ برای اینکه گفت از دگر خوبان تو افزون نیستی. تو خدایی، خدای همه که یکی است، پس چرا اینقدر بعضیا خدایی هستند؟ برای اینکه بعضیا خیلی خودشون میبینن، وقتی خودشون میبینن نمیتونن عاشق باشن، عاشق خوبی مطلق نمیتونن باشن. چرا؟ خودشون میبینن دیگه. خودشون هستن یا نیستن؟ نیستن، وصله به حق هستن، دروغ میبینن. در دروغ حقیقت پیدا نمیشه، پوچ و پوک و هیچی. با خودی تو، تو خود داری، لیک مجنون بی خود است. این که میبینی اون میتونه عشق بورزد، با دعا کمیل عشق بورزد، برای اینکه هوشیاری، حواس جمعی، زیرکی بفروش. و یعنی میگه که تو اینقدر حواست، چرا اینقدر زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی نظر. حیران حق باید شد. اگه بخوای حیران حق باشی، یک لوس دردانه بیمزه دروغگو لجن نجسی به نام من اومده این وسط نمیذاره. تمام بدیای دنیا یه جا مال من است. کدوم من؟ منی که شما دارید و منم دارم، به نام چی؟ احساس استقلال. خوب دوباره دقت کن مقدمات را. این که جندن میگن که این هست نمیذارد ما به جایی برسیم، احساس هست. شما در سیر معرفتی خودتون به کجا میرسید؟ به این که آقا من هستم به وصل است. انتمون فقراء و الالله. الالله این الاش کار میاد ازش ها، یعنی فقیرید اما فقیر وصل به حق. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. پس کسی که فقیر الى الله است، الله هم که غنی و حمید است، پس باید فقط توجه به اون باشه. حالا اگه به خودت نظر کردی، خب خودت همون راه ورود شیطان است دیگه. چی؟ راه وهم است. چون خودت دروغی، خود استدلالی، یعنی خود دروغ. حالا این نظر به خود دروغ، ورود خطورات، شیاطین، تکبرات، وهمیات همش میاد. آدمو در هیچستان زندگی میکنن. این همه مقدمات برای همین است که حضرت دوباره جملش نه ببینین، فرمود ان الزاهدین چی؟ یکسر مقتهم انفسهم، اینها خشمشون همش رو سر این خودشون است. انفس کدوم؟ اون وجه احساس استقلالی که دارن میزنن تو سرش، نمیذارن میدون بیاد. یکسر مقتهم یعنی خیلی خشم دارن نسبت به این. خب این وظیفه من و شماست که باب درک و شعور و کشف این دستگاه را در زندگیمون باز کنیم. نکنیم نمیدونم چه امید داریم برای اینکه آینده به جایی برسیم. نه من ادعا ندارم که بنده خودم این مسئله برام حل است، من امیدم این است که این راه اگر باز بشه به لطف الهی راه باز شده است. وقتی که کشی که نفس آدم میکشه دائم اینه دوباره اومدش، میدونیم که یک خناس عجیبیست، میزنی تو سرش میگه آره نه دیگه باش من دیگه آدم نیستم، هر کاری میخوای کن از یه راید. میگه خب حالا که شما ماشاءالله میخوای آدم خوبی بشی، خب باید پس یه مرتبه پیشنهاد منیت میکنه. یعنی دائم هستش، سایه ایست که همچی خودش را جا خود ما جا زده است که واقعا آدم خودش این میدونه. حالا برگردیم به مقدمه عرضم، بچه ها را ببینید، بچه ها فقط همین منی هن که نمنه، به اعتبار اون وجه شیطانی که تو روح همه هست، خلق الانسان حلوعا، خلق الانسان ضعیفا، این ضعیف غیر یعنی بی ارزه، یعنی در مقدمه به قول استادا ضعیف بودن بد نیست، ضعیف ماندن بد است. ما باید بالاخره درگیر بشیم با این سایه‌ای که اومده است جا خود ما. اون چیزی که من هنوز مطمئن نیستم گفتم اینجا است، ببینید شما حالا یکی است که حالا من دروغیه دیگه، اما میگه اصلا من اصلا میگه تو همینی، من تو همینه. کدوم؟ میگه خب من که میخوام مهم باشم، من که میخوام خوشبخت باشم، من که میخوام آبرو داشته باشم، من که میخوام تو رو سرفراز کنم، من که میخوام همه به تعظیم کنم، کجا من بده؟ یعنی درست اومده است، نه من، من یه چیزم و اون که بندم دیگه، هیچی نیستم. بنده به معنی بنده ها، بند این نور پایینه ببینیم، بنده به اون نور بالایی، بندش قد شد هیچ میشه، بنده بنده است. خب تو میگوی من خودم جدا هستم، نیستم، همین که خودت جدا دیدی نیستی. ما کشته نفسیم و بسی آه براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. ما کشته پیدا شد این بزرگان، میبینید وای چقدر بلا سرش آورد، باز گیر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. خب این مقدمات برای این بود که فرهنگ این فرمایش حضرت روشن بشه، و اون فرهنگ این که آدم وارد بصیرتی بشه که طبق اون بصیرت میتونه دوگانگی بین خود حقیقیش که این ربطه به حق است با یک خود دروغیش رو پیدا کنه. این اول بصیرت هست، دوباره از اول. حالا دیگه خودتون باید تشخیص بدین، خیلی هم به نظرم باب بحث درست برای ما با کردن. میگه آن اگر دیدی یه وجه استقلالی برای خودت داری، انا خیرون من، بدون که خلاصی، بدون که دروازه شیطان شروع شد، میاد هر کی میخوای باش، استاد قرآن باش تا یه رفتگر کوچه، هیچ فرقی هم نمی کن. اما اگه دیدی که میفهمی که این خناس اومد، این اول بصیرت است، آنی میاد میگه نه ماشاءالله شما داری خوب میشی، این که این یه شیطان است داره شما رو به روخ کدوم داره کیه نشونه شما میده؟ من استقلالی. میگه کی؟ من از کجا؟ من کجا؟ آخه من کیم؟ ما و کسی را، ما و کسی در بی کسی خود یافتیم، ما کجا سایه بنماید و نباشم، ما نیست چو سایه نیست باشیم، آخه کو هست ما؟ این که میبینید بعضی بزرگان دائم در منظرشون حضرت پروردگار است، خدا خواست، خدا کرد، خدا میخواد، دروغی که نیست این حرفا، افق قلبشون نشون میده که اینها فقط چی؟ فقط زد به طریق ترجمانی من از او سخن بگویم به شما جواب گویم، نه شبم نه شب پرستم. شب یعنی منیت دیگه، که حدیث خواب گویم. اگه کسی گفت من به شما یاد میدم، بدون این شیطانست. امام رحمت الله علیه فرمودن من شیطانست. همینطوره، یعنی دقیقه چه فرق میکنه؟ انا خیرم من بهتر از اونم. آدم بیچاره گفت چی؟ گفت ربنا توب تو، ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا غلط کردم، فهمیدم بی خود کردم، یعنی خودی ندارم، غلط کردم، یه تیک منیت اومد وسط. بعد اما اون گفت چی؟ گفت که انا خیرم من، خدایا به ما یخته وقت بده که یخته بیشتر بدی کنیم، که انذرنی الی یوم یبعثون. الله اکبر، نگاه رو ببینید. او یکی میگه که توب تو ربنا ظلمنا انفسنا، ما اشتباه کردیم. اون میگه که یخته وقت به ما بیشتر بده، برای اینکه خودش هم منظر داره، میخواد ادامه خودش رو بدید. حالا همینجا بحثمون عوض میشه، در این تذکر شاید خوب باشه. دیدیم گاهی مثلا در اذکاردون، در جای دیگه انشاءالله بیشتر باید بحث بشه، مثلا گاهی اذکاردونه که میگه مثلا تو رو سجده یه وقتی است به قالب ذکر توجه ده. خب وقتی تموم شد بلند میشی، مثلا سبحان ربی الاعلا اعلا و به حمده، خب بلند میشی. اما اگه به قلبش، بعد که میخوایم به قلبش، یعنی باید برسید به مقام تجلی اسم اعلا، نشد دوباره میگی، نشد سه باره میگی، نشد چهار باره میگی، مثلا افراد یا نمیتونن بلند شن دیگه، که میگه نظر کن به قلبه، به قالبش که نگاه کن، قالبش مستقله دیگه، آقا گفتیم بلند شیم، قلبش هرچی میگم نمیشه، میگه خب دوباره میگم، آخرش هم به حکم وظیفه بلند میشی، یعنی نشد، یعنی که میگن بلند شو دوباره برو، یعنی که میگن گاهی چرا بعضیا اینقدر دوست دارن عبادت را، بعضیا زود میخوان تمامش کنن، اگه قالبش رو بگیری خب میخوای تمامش کنی دیگه، آقا زود چرا اینقدر طولش میدی، زود بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده دیگه، آقا تموم شد. اما اون بیچاره هی میخواد آروم آروم بگه سبحان اللهش رو بگه، ربیش رو بگه، اعلایش رو بگه، بحمدش رو بگه، تا بلکه این قلب، یعنی نظر به قلب واجد یا جمله دارن اینجا هم همینطور. اگر که کسی به قالب خودش نگاه کرد، خب در سیاهی میره، قفلت میگیردش. اما اگه اومد به قلب خودش نگاه که قلبش وصل است دیگه، این دردانه را میشناسید، این خناس وقت اومد میشناسید. مولوی خیلی قشنگ یه جا میگه، میگه آن چه در تو اصل نافرمانی است، مایه گمراهی و نادانی است، چیست دانی؟ حسدی نفس است و بس. اصلا این واژه را بیان روش کار کنید، این هست، اصلا حس هست کنید بیچاره میشی. دوباره میگویی که نمیتونم، به نظر من مقدمات کمک کرده. ببینید شما هستتون به وصل است، عین این نور که هستش به وصل است، برهانش هم دارید. خب خواهیم کاری نداره که، پس حداقل صورت اولیش رو میتونیم داشته باشیم. خب بقیهش که باید تمرین کنیم، بقیهش باید با نور الهی حضرت پروردگار نظر میکنن، میفهمیم که وای بی عنایات حق و الطاف حق، گر ملک باشد سیاه باشد برق. تا اینجا دیدم نرسه که نمیشه که چی؟ آنچه در تو اصل نافرمانی است، مایه گمراهی و نادانی است، چیست دانی؟ میدونی چیه؟ هستی نفس است و بس. کوش تا زان توبه جویی زین سپس. توبه یعنی چه؟ یعنی برگشت، آقا برگرد از این، برگرد به منی که وصل است، نه به منی که مستقل است. هستی توس اصل هر جرم و خطا، نیست شو تا خود نماند جز خدا. کی به ناس منو حفظ کنه؟ خدا. یقین بدانید اصلا مقام اهل البیت اصلا یعنی همین. ببینید فلان فیلسوف درس خونده و با سواد شده، خب آنی هم که ازش سوال میکنی به کجا رجوع میکنه؟ به حافظش. اما اهل البیت درس نخونده ولده. خب حالا دقت کن، حالا اگر رجوع کنی بهشون فقط منتظرن تجلی بشه. حالا شما حساب کن اینا در حالت خودشون چقدر وصلن؟ تماما وصلن. این احساس تعلق مطلق باعث این همه فیض مطلق میشه. مثلا دستگاهشون با ما فرق میکنه. دستگاه اهل البیت دستگاهی است که خودشون را در اوج بندگی حس میکنن، اون وقت تمام حجاب برطرف میشه. از امام جواد علیه السلام پرسیدن شما از کجا فهمیدین امامید؟ فرمودن که یه لحظه حس کردم یک ذلت مطلقی درم ایجاد شد. با اینکه قبلش معصوم بودن، معصوم بودن یه بحث است، امام بودن یه بحثا. یعنی وقتی پدر بزرگوارشون رحلت کنن شهید بشن، این تعبیر خیلی برام عجیبه است که میفهم. یعنی اصلا تالا این یه مرحله است. حالا این ذلت محض در مقابل حضرت حق تمام حجاب ها را در چه حد می گشاید؟ در حدی که میشد امام جهان، امام زمان، واسطه فیض هستی. قبلش که نه، قبلش یه انسان معصوم بزرگی است. امام کس دیگه است؟ هستی توست. این دستگاه بکنید برای خودتون، منم بکنم. دائم باید مواظب باشیم این دردونه خناس بیمزه پررو نیاد بگه منم هستم. میاد باید زدش. تو چی؟ نه ما مشاله ما کمک کردیم به این یارو که به اینجا رسیده، حالا سلامم بهمون نمیکره. این چقم خلاص شدی دیگه، میخوای بری طویله با حیوانا زندگی کنی؟ برو، چیزی نمونده است برای تو. ما بودیم آقا. اگه فیضی هم خدا از طریق تو به بقیه رسون، که خب خدا رسون. خیلی عجیبه. آیه اومد که انکل علا خلق عظیم. حضرت میدونی جواب چی داد؟ ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انکل علا خلق عظیم. میگه خدا خودش 40 سال ما رو تربیت کرده، خودش تربیت که میفهمه. حالا خودش داره به من میگه که انکل علا خلق عظیم، میفهمه. یعنی در واقع حالا که خدا گفت ای پیامبر تو خوبی، جواب شد چی؟ تو خوبی، تو خوبی، تو خوبی، من که کس نیستم. روش کار باید کرد. یعنی اون چیزی که من ول نمی کنم، هنوزم بحثم مونده است، این دوگانگی من، یه حقیقی که هیچم هیچ در مقابل حضرت حق. این شروع همه برکات است. اگه شنده میگن فلان عارف درجهش اینقدر است، فلان عارف درجهش اینقدر است، درجهش در این حضور است. در این حضور متفاوتند، نه اینکه یکشون بیرون یکشون تو طویله. از وقت اگه یکشون بیرون است، یکی حالت خوب الهی را به خودش نسبت بده، خلاص است دیگه، تمام است. نه، حالا که همه را به خودش نسبت میده، درجه این حضوری که چقدر نیست و چقدر خدا هست، بهش میگن درجه توحید. توحید یعنی چه؟ یعنی نفی غیر، نفی غیر. چقدر توحید حضور داره؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دیگه پیامبرا همشون معصومن، پس درجه شون به چیه؟ به درجه توحید. یعنی این هم چیز عجیبیه که حالا مثال میزنم برای روشن بشه. مثلا یه وقت اسم میگون که چی؟ یه وقت اسم میگون پناه میبرم به خدا، یه وقت اسم میگون به خدا پناه میبرم. ما ممکن است هر دوتا اینا رو بگم، ولی اینا اگه دیدین قلب یکی است، همین که میخواد بگید اول خدا رو میبینه، میگید که چی؟ به خدا پناه میبرم. یکی است میگه که نه، پناه میبرم به خدا. ناخودآگاه اول چی در منظرشه؟ خودش. هر دو میگه به خدا پناه نبردن. در من تو قرآن ببینید پیغمبرا دو جوره. بعضی پیغمبرا با اینکه همه پیغمبران هم به خدا پناه برن، در منظرشون متفاوت هست درجه حضور حق. ناخودآگاه یه خودی، اون خود که میگم مثلا برین از این حرفای خدا منیت و انانیت که ما میگیم بیرون از این حرفا. خب گفت که هستی توست اصل هر جرم و خدا نیست شو تا خود نماند جز خدا رو این حرف داریم. یعنی وقتی تون رفتی تجلیات حق است. آنچه بش من اصلا این شعر برای این دوتا بیت آخرش دارم میخونم، آنچه بشکستی و بستی توبه نیست، ای برادر تا تو هستی توبه نیست. خواهم چی بگم؟ شما همه دون تصمیم دارین خوبشی، منم والا تصمیم دارم خوبشی، ولی چرا نمیتونم اون عزم اساسی رو بکنم؟ همینجا من دارم. ببینین دو نوع آدم داریم ما در بین مذهبی ها. یه نوع خوب میخوام بشن ولی نمیرن به دنبالش، یه دهی میخوان خوب شن و میرن. ریشش در درجه حضور منشون یا عدم حضور منشون. دوباره تعبیرم رو عوض میکنم، عزم داشتن برای تغییر خود به سوی روحانیت در درجه حضور و عدم حضور منه. چون یک من تصمیم گرفتم نه دیگه خوبشم، دروغ نگم، نمیدونم اصلا هیچ نحوه خطایی نکنم، خب مبارکت باشه، ولی میکنه. این چرا نمیتونه؟ منش وسطه است. ببینین این که ببینین بعد از یه مدتی بیچاره میشن بعضیا، 10 سال از 5 سال از این جلسه اون جلسه، بعد هم هیچ نتیجه نگرفتن. این به جای این که بره تکلیف خودش با این منش یه سر کنه، منش برداشته سه این جلسه اون جلسه را افتاده. چه کاریه؟ آنچه بستی و شکستی توبه نیست، ای برادر تا تو هستی توبه نیست. توبه نبود جز شکست خیشتن، توبه خواهی نشکند خود را شکن. خب بحث موند، میخوام باب جدیدی باز کنم دیگه، هم خودم خسته شدم هم شما. جنبندی چی شد؟ جنبندی این شد که جمله حضرت نیست، اهل زهد واقعی یک سر و مقتهم انفسهم، اینها همه خشمشون رو جمع کردن رو سر خودشون میریزن. این کدوم خوده؟ ببینید یه جمله حضرته که نمیشه ول کنی. یک سر و مقتهم انفسهم، تمام خشمشون به خودشون است. این کدوم خوده؟ همون خودی که حس میکنه من دارد استقلالی است. چطوری حلش کنی؟ گفت روی بنما، فقط راش همین است، هرچه حق بیاد این ضعیف میشه. روی بنمایا، وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. بحث عجیبی است حافظ که میدونی. خب بعد حضرت میفرمان که افلت نکنین، چون اینا واقعا حالا میفهمین چقدر این حرف از افق بالا اومده. جمله بعدش ببینین، و این اقتبتو به ما رزقو، هرچند که بقیه حسرتش نمیخوند از وضع خوبی. یعنی پس از این جمله میشه فهمید که مثلا حالا طرفی که با خودش در خشم است، مثلا حالا رفته یه قبر پیدا کرده است، توی غاری داره زندگی میکنه، دا اینا میگه نه، گاهی انقدر تیپ داره که بقیه حسرتش میخوره. خیلی بزرگی داره این جملات، اینا جهانی است. اینا نمیخوان 4 تا آدم صوفی گوشه نشین خانه قاه نشین تربیت کنن، اینا میخوان انسانهایی بسازن که در عین اوج تلاش و تحرک اجتماعی به یک فرهیختگی خاصی رسیدن. خدا انشالله به نور امیرالمومنین ما را از مسیری که به این صفات و سجیات نزدیک میشه محروم نگرداند. صلی الله علی محمد و آله.